حالا تحریم‌های ظالمانه دشمن فروش نفت را برای ما سخت کرده. برخی کشورها خرید خود را کاهش دادند و برخی کشورها مانند کره جنوبی و اروپا کاملا رابطه را قطع کردند. مهندسان و مدیران وزارت نفت راه سختی را باید بروند. ظاهرا خط مقدم جنگ اقتصادی همینجاست. مهندس بیژن زنگنه، وزیر نفت:
صنعت نفت ایران در وضعیت حساسی است. دشمن اصل حملات چه متوجه صنعت نفت داره، شرایط سخته و ما داریم همونطوری که همیشه هم گفتیم در این جنگ اقتصادی ما در خط مقدمش هستیم و بعدش بانکه.
اما وسط این گرفتاری یک چراغ روشن هم میتوان دید. مرکز پژوهش‌های مجلس گفته است اگر هیچ نفتی نفروشیم با 100 هزار میلیارد تومان کسری بودجه روبرو خواهیم شد. روی مثبت این است که اگر بتوانیم این پول را از جای دیگری تامین کنیم، برای همیشه از نفت دل خواهیم کند. کاری سخت اما شدنی. دکتر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه:
این که گفته شد تحریم ها گاهی اوقات فرصت هست بر ما، چیکارش بکنیم که بودجمون رو از تکانه ها و شوک هایی که هر از گاهی با تغییر قیمت بنزین، نفت و مسائل این چنینی در جهان به وجود میاد و یا اونا که میدونن یکی از منابع درآمدی دولتینه رو این فشار بذارن، ما اصلا بودجمون رو از این اقلام خارج و مسموم بکنیم، اون اصلاح ساختار بود.
همزمان مرکز پژوهش‌های مجلس طرحی ارائه و 10 نقطه حساس اقتصاد را شناسایی کرده که می‌تواند این بودجه را جبران کند، در صورتی که نقاط قوت به ثروت تبدیل شود.
کاهش معافیت مالیاتی بر عملکرد در حوزه‌های صادرات مواد خام و یا با ارزش افزوده پایین. حذف برخی از معافیت‌های مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی با تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی و نظارت بر تراکنش‌های بانکی، افزایش نرخ برخی پایه‌های مالیاتی نظیر مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر ارزش زمین، حذف 3 دهک پردرآمد جامعه از پرداخت یارانه نقدی در طول 3 سال، فروش بخشی از سام دارایی‌های غیر منقول دولت، اصلاح حداقلی قیمت‌های عامل‌های انرژی، صادرات فراورده‌های نفتی، معرفی پایه‌های جدید مالیاتی، مولدسازی دارایی‌های دولت یا فروش بخشی از آن.
تحریم‌های دشمن در 40 ساله گذشته همیشه جریان داشته است. حالا یک اراده عمومی در بین نخبگان اقتصادی شکل گرفته تا پادزهر مناسبی بسازند و اقتصاد بدون نفت را شکل دهند. باید برای رسیدن به این روز از فکر و عمل و امید و خلاقیت جوانها استفاده کرد.
پادزهر ما این است که ما کاری کنیم که اقتصاد قوی، مقاوم، پایدار، یعنی همون اقتصاد مقاومتی که بارها گفتیم و گفتیم و گفتیم، این هم از عوامل اقتدار کشوره.
هنوز اتفاقات المپیک زمستانی سال گذشته و رفتار تحقیرآمیز سامسونگ با ملی پوشان ایرانی در خاطر مردم ایران مانده است. ایران باید به سمتی برود تا به کشور کره جنوبی نشان دهد که بازار ایران همیشه آماده و در اختیار اون نیست. قاعدتا نباید عجولانه رفتار کنیم. دکتر فریدون انتظاری، سفیر سابق ایران در کره جنوبی.
کره جنوبی چیز حدود مثلا 50,000 سرباز آمریکایی اونجا حضور دارن و در حقیقت من همیشه گفتم که کره جنوبی یکی از ایالت‌های آمریکاست. دولت مردانشون هم تقریبا میشود گفتش که اکثرا خب ارتشی بودن، با کودتای مختلف میومدن جلو. حتی اون خانمم که عرض کنم عزلش کردن، اونم باز دختر از جنرال سابق آقای پارک بود که اون هم رئیس جمهور قبلی کره بودند در زمان حالا گذشته. بنابراین اینکه کره جنوبی عملا خودش تصمیم بگیره خیلی از کارا رو انجام بده اینگونه نیست. یعنی تحت سیطره کامل امریکاست، به اضافه سرمایه گذاریه در حقیقت تو مخصوصا تو تکنولوژی ها و غیره و اینها، خود امریکایی ها و ژاپن، حالا چین و تایوان و اینا هم هست، ولی منظور میخوام بگم اون دو شاخ یا اون دو بال سرمایه گذاری واقعیشون از طریق آمریکا و ژاپن شکل گرفته و بعدم اینها خب به خاطر کره شمالی ترسی رو که امریکا براشون ایجاد کرده به کره شمالی، بنابراین این ترس هم باعث میشه که زمامداران کره جنوبی همین مباحث هم حتی برای مردم توضیح بدن. اما نسل جوانشون به اعتقاد من یه مقدار فرق میکنه. من دیپلماسی جدید رو که به ذهنم میرسه این است که باید طی 3-4 جلسه واقعا کاری و جدی در سطح وزرای خارجه، معاونین وزرای خارجه با کره‌ای ها بشینن و به اونها گوشزد بکنن که آینده را هم باید ببینن. این نیست که به همین سادگی فرض بفرمایید خب بازاری رو گرفتند و بعدم الان خیلی راحت همکاری نمیکنن، بانکاشون اصلا با ما کار نمیکنه. ولی خب نباید عجله کرد، اما باید خیلی محکم به اعتقاد من الان ما موقعیتی هستیم که بتونیم با قدرت با اینا برخورد بکنیم. دلایلش هم زیاد هست، حالا چون به عجل اونها به پتروشیمی و دولی پتروشیمی ما نیاز دارن، به نفت ما نیاز دارن و اگر ما در حقیقت یه مقداری با اینها جدی برخورد بکنیم ممکنه اونا حالا برن از عربستان بخرن یا جای دیگه، ولی خب برجت بازار ایران یه بازاری نیست که اینا بخوان به این سادگی. پس مطلب اول دیپلماسی فعال، نشستای جدی، به اضافه این که بحثای طلبکارانه، یعنی از باب این که باید اگر میخواید شما کاری هم بکنید بازار اینجا داشته باشید باید یه سرمایه گذاری بکنید، یعنی که فقط یه جنسی رو بخواید به ما بفروشید. البته حالا اونا ممکنه جواب بدن که آقا ما تحت فشار و بحثی بین المللی هستیم و از این صحبته که حالا معمولا اینا برای اینکه در بروند این صحبت ها رو زیاد میکنن. لذا به نظر من یک دیپلماسی قوی، محکم، با اقتدار و بدون حاشیه، یعنی خیلی استریت فوروارد، خیلی مستقیم برن تو مباحثی که یک ترسیم آینده، دو سرمایه گذاری باید بکنن، سه اگر این شرایط تغییر بکند که انشالله روز به روز ما قوی تر خواهیم شد، اونا ضرر خواهند کرد و به هر جهت ما در سیطره منطقه‌ای خودمونم میتونیم حتی مثلا فرض کن با عراقی‌ها صحبت کنیم، با سوریه صحبت کنیم، با لبنان صحبت بکنیم که یه مقدار اینا هم بشود از اونا هم استفاده کرد که روی خوش به کره‌ای‌ها نشان ندن و از این حوزه فعال سیاسی بین‌المللی و اقتدار جمهوری اسلامی هم به نظر من باید استفاده کرد. ما حتما باید رو خودمون حساب کنیم، حتما باید با قدرت برخورد بکنیم. لذا من توصیه اکیدم این است که حتما باید دو سه جلسه در سطوح بالا با اینا مذاکره جدی بشه و از الفاظ در حقیقت فقط دوستانه حرفی یه مقدار در حقیقت رد بشویم و با اقتدار بیشتری صحبت کنیم.
رفتار کره جنوبی درس مهمی به ما داد تا یادمان باشد روی کشورهای وابسته به آمریکا در حوزه اقتصاد نباید حساب باز کنیم. ما برای سالهاست که می دانستیم که این قبیل کشورها در سیاست مستقل هستند، اما تصور می شد اقتصاد مقوله‌ای کاملا مجزا و با قوانین متفاوت است. اما این حادثه نشان داد که سیاست بین الملل بر اقتصاد هم برتری دارد. ایران به صادرات بیشتر می‌اندیشد. این روزها در بنادر جنوبی کشورمان کسب و کار تجار بد نیست. اینجا در جاسک محصولات به عمان می‌رود.
جنس ایرانی هر چی باشد مورد پسند آلمانی‌ها هستن.
بار ماشینم فرش از اصفهان اومدم، هفتونم وزنشه. بعد دو هفته یه بارم میام حساب برای تخلیه.
بار ما اندوانه و خیار سبز، گرجه، تازه 10-15 کلم باره.
23 تن کلم آوردیم. روزای دیگه هم سیب زمینی میاریم، پیاز میاریم. بعد کاهو میاریم.
5 ماه اول سال 98 بیش از 46,000 تن کالا رو صادر داشتیم به کشور عمان که تقریبا یه رشد 83% رو در بنادر تجربه کردیم.
در استان بوشهر تجارت محصولات پارس جنوبی که صادرات غیر نفتی محسوب می شوند وضعیت خوبی دارند.
در مرداد ماه امسال بالغ بر 1,650,000 تن کالای غیر نفتی به ارزش 560 میلیون دلار از طریق اداره کل گمرک منطقه ویژه انرژی پارس به خارج از کشور صادر شد که این میزان در مقایسه با مرداد ماه سال گذشته در وزن ما 38% رشد برخوردار هستیم.
با تحریم‌های آمریکا صادرات ما به برخی کشورهای دنیا که تابع آمریکا هستند دچار مشکل شد. کره جنوبی فقط یک نمونه بود که خلاف انتظار عمل کرد. بعد از این باید بیشتر به فکر صادرات به کشورهای همسایه باشیم. دکتر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور:
صادرات غیر نفتی به عنوان یک اولویت مهم استانهای مرزیمون در واقع مسئولیت قبول کردن. وزارت اقتصاد دارایی قرار شد که مسائل گمرکی را حل و فصل بکنه. وزارت راه قرار شد زیربناهایی در مناطق مرزی اگر محدود دیت‌های داریم به سرعت برطرف بکنن که ما با کشورهایی که همسایه هستیم بتونیم مبادلات مرزیمون افزایش بدیم، به صادرات غیر نفتی کشور بالا ببریم.
زیرساخت آماده است. مرحله دوم استفاده از تفکر ناب است. دکتر سورنا ستاری، معاون علمی فناوری ریاست جمهوری از اقتصاد دانش بنیان در صادرات میگوید:
یه ویال مثلا داروی بیوتک، یه ویالی که مثلا چند گرمه، 3 گرمه، 4 گرمه، 2 گرمه، یه ویالش مثلا قیمت 1,000 دلار، 1,500 دلار. چند وقت پیش من یه شرکتی رو رفتم بازدید کردم، همین 2 هفته پیش. شما یه خط تولید در نظر بگیرید که 200 متر مربع، 7 نفر آدم توش کار میکنن. ورودی این خط استخون گاف، خروجیش پوت استخونه، پوت استخون برای ایمپلنت های دندون پزشکی، برای بحث جراحی فک، برای بحث هر 0.6 گرمی 350,000 تومان داره میفروش. یعنی از طلا گرونده. خب این قدرت دانشه که دون ماده اولیه میشینه. به حال کشور باید این تصمیم گیری رو بکنه که دیگه نمیشه با ماده خام فروشی این مملکت رو نگه داشت.
مهر ماه امسال وزیر اقتصاد گفت صادرات غیر نفتی کشور در 8 ماه گذشته 61 میلیارد دلار بود که حدود 27 میلیارد دلار یعنی معادل 45% آن به کشور بازگشت. این نشان می‌دهد به اداره کشور بدون نفت می‌توانیم امیدوار باشیم و می‌توان شرکای نفتی را هم کنار گذاشت. اما ما نیاز به سرمایه‌گذاری در داخل کشور هم داریم. باید کاری کنیم تا از ایرانی‌های خارج از کشور هم استفاده کنیم. دکتر روحانی، رئیس جمهور:
یک سرمایه بزرگ از ایرانی‌ها در خارج، اونام کشورشون رو دوست دارن. شما تضمین کنید، دولت تضمین کنه. ما کشور ما بدون ورود سرمایه جهش توسعه‌ای نمی‌تونه داشته باشه. و سرمایه وارد بشه، هم به نفع اوز، هم به نفع ماز، هم به نفع مردمه.
ماجرای کره جنوبی چه چیزی را برای ما ثابت کرد؟ دکتر محمدعلی بصیری، استاد روابط بین الملل دانشگاه اصفهان:
خب ببینید، این یه درسی است برای بلند مدت ما. چه کشورهایی که سیاست وابسته و تبعی دارن نمیشه روشون زیاد حساب ارتباطات پایدار، استراتژیک و بلند مدت کرد. یعنی کافیه یه همچین حالت تحریم مقابله بشه و اینا تمام قراردادها و تعهدات رو زیر پا بذارن و از کشور خارج بشن. آینده باید به این گونه کشورها اینجوری نگاه کرد. و مضاف بر این که از قدیم گفتن تخم مرغ ها رو در یک سبد نباید بگذاری، ما لازمه این هست که بازارهای مبادله علمی صنعتی اون رو، کشورها رو، تنوعش رو گسترده کنیم. به 7-8-10 کشور این قطبها محدود نشه که اگر چنین فشاری، تحریمی، حرکتی رخ داد، اقتصاد با تنگناهای مهلک روبرو نشه. این لازمش اینه که حوزه های ارتباط تجاری اقتصادی رو، گرچه بعد از انقلاب ما متنوع کردیم، یعنی قبلا 70-80% ارتباطات ما با اروپای غربی و آمریکا بود و این به تقریبا 30-40% بعد از انقلاب تنزل پیدا کرده، ولی جایگزین اونها که بعضا کشورهای شرقی و یا حتی این کشورهای نیمه اقماری شدن، مثل ژاپن، مثل کره، مثل چین و یا حالا فرض کنید هند، این خطرها و این ریسکا رو میتونه در آینده تکرار کنه. باید این بازار تنوع گستره تری پیدا کنه، به قطبهای آمریکایی لاتینی، به آفریقایی، به اروپایی شرقی، به خدمت شما عرض کنم آسیان، که حالا باز مانور اونها مستقلتر هست، فرض کنید مثل اندونزی، مالزی، تا حدودی باز هند. اینا اگر حجم از تجاری ما با اینها شکل بگیره، درصدهای معقولتری به اینا اختصاص بده، این شوک‌ها را به اقتصاد ما در نتیجه بروز یک تحریم یا یک تنش کمتر میتونه وارد کنه.
ماجرای کره جنوبی یک بهانه است. ما باید تمرکز را روی نبرد اصلی با آمریکا قرار دهیم. اقتصاد ایران در این جنگ تروریستی که علیه زندگی عادی مردم ایران شروع شده، باید متنوع، مستحکم و زیربنایی شود. بدون شک بعد از گذشتن دوره فشار حداکثری از سوی آمریکا، برنده این بازی ایران خواهد بود. ایرانی که توانسته خود ساخته تر شود و رابطه منطقی تری با شرکای جدیدش برقرار کند.
سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان گرامی با برنامه‌های رادیو گفتگو. برنامه بازی وارونه تقدیم به شما شد، امیدواریم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم و ما به دنبال بروز سیل در پی بارندگی‌های شدید در روزهای اخیر در مناطق جنوبی کشورمون، بسیاری از زمین‌های کشاورزی، خانه‌های روستایی با آب گرفتگی و گرفتار شدن در سیلاب مواجه شدن. بسیاری از روستاها هم در محاصره سیل قرار گرفتن. خدمتتون عرض کنم که همینک ارتباط تلفنی ما برقرار شده با امیر سرتیپ قربانی، فرمانده هوانیروز ارتش. امیر قربانی، خدمتتون سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم.
بنده هم خدمت جناب علی سلام و شب بخیر خدمت شما و همه همکاران عزیزتون دارم.
خیلی متشکرم امیر قربانی. بفرمایید از میزان خسارات وارد آمده به مناطق سیل زده و اینکه چه حجمی در این زمینه کمک رسانی صورت گرفته.
خدمت عرض کنم که خب پیرو فرمان مبارک مقام معظم رهبری فرمانده معظم کل قوا مبنی بر کمک همه ارگان‌های دولتی به مناطق سیل‌زده سیستان و بلوچستان و در همین راست فرمانده ارتش و فرمانده نیروی زمینی ابلاغ کردن به هوانی روز که سریعا وارد کار شدیم. پایگاه کرمان ما با تمام توان آماده شد که در خدمت هموطنان عزیزمون قرار بگیرن و در همون روز اول ما تعداد 6 فرمان بالگرد آماده کردیم که 3 فرمان به منطقه اعزام شد. در بحث شناسایی، آذوقه رسانی و امداد الحمدلله کارهای زیادی دوستان ما انجام دادن. خب سیلی که در منطقه به حساب جاری شده بود تا یه مقدار وسعت و گستردگی آن به خاطر وضعیت زمین زیاد بود و پل‌ها و راه‌هایی که به حساب به روستاها و مناطق روستایی ختم می‌شد معمولاً جاده‌ها را آب گرفته بود یا آب بردی و پل‌های کوچیکی که روی بعضاً این قسمت‌ها بوده از بین رفته بود و تنها راهی که میتونستن کار کنه توسط همین به حساب خط هوایی که توسط بالگرده انجام شد. الحمدلله کمک‌های فراوانی انجام شد که تا الان نزدیک 60-70 صوتی پرواز انجام شده، 50 ساعت پرواز و الحمدلله کارهای بسیار خوبی در این زمینه انجام شده و از اون به حساب شدت روزهای اول
خواسته شده.
بله یکم وضعیت داره حالت استیبل و ثبات خودشو میگیره
انشالله.
من فکر کنم بیشتر انشالله یه نظر وضعیت آذوقه و وسایل زیست محیطی و بهداشتی اگر کمک بشه من فکر کنم انشالله وضعیت بهتر خواهد
انشالله. امیر، خسارت دیدگان و گرفتاران در سیل بفرمایید در چه مکانهایی اسکان پیدا کردن، به چه کمکهایی بیشتر نیاز دارن، این رو بیشتر اشاره بفرمایید.
خدمت عرض کنم خب معمولا در جاهای اسکان داده شدن که خب از حساب چادرها و قسمت‌های مختلفی که در امن باشن و امان باشن مردم الحمدلله اسکان داده شده توسط ارگان ها هم توسط نیروی زمینی ارتش و همچنین در قسمت های مختلف و در مصطفا و هلال عمر و خیلی جای دیگر الحمدلله مردم اونجایی که مشکل داشت اسکان داده شده بود. خدمت رو عرض کردم بیشتر وسایل زیست محیطی احتیاج هستش، وسایل بهداشتی و مواردی که به نظر برای وسایل بهداشتی خانواده ها نیاز هستش اگه کمک بشه فکر کنم بهتره. و یکم هم مشکلات زیرساختی که واقعا این مناطق دارن، یعنی باید انشالله دولت محترم بیشتر رسیدگی بکنه به این مناطق چون مناطق واقعا زیر ساختارش مشکل داره.
بله.
حالا سیل و بحث
و کمک رسانی رو یه مقداری با مشکل مواجه میکنه.
بله اینا یکی مشکل داره که الحمدلله خب تمام نیروها الحمدلله اومدن و دستور مقام معظم رهبری رو الحمدلله همه روی چشم گذاشتن و دارن کمک میکنن. من فکر کنم یکی دو روز آینده دیگه
انشالله
الحمدلله وضعیت بهتر خواهد.
خیلی متشکرم امیر سرتیب قربانی، فرمانده هوانیروز ارتش، از شما تشکر میکنم. به خداوند بزرگ میسپاریم شما رو.
بنده هم تشکر میکنم از جناب عالی و همه از جناب خدا.
خدا قوت، متشکر، خدا نگهدارتون.
پانزدهمین جشنواره بین المللی رادیو صدای جمهوری اسلامی ایران در اولین سال ورود به گام دوم انقلاب اسلامی فراخوان بخش مردمی 15 جشنواره بین المللی رادیو را بدین شهر اعلام می‌دارد. پادکست یا برنامه‌های کوتاه رادیو، گزارش و مستند رادیو، یک قطعه موسیقی، گزارش ورزشی، آنونس معرفی برنامه‌های رادیویی، نمایش رادیویی، کلیه شنوندگان و علاقمندان به رادیو جهت شرکت در این جشنواره و یا کسب اطلاعات بیشتر می توانند به نشانی الکترونیکی www.radiofestival.ir مراجعه فرمایید. کمیته اطلاع رسانی 15 جشنواره بین المللی رادیو.
شب شما بخیر شنوندگان عزیز و گرامی. از پخش رادیو گفتگو موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. در بخش دوم برنامه‌های امروز سامانه پیام کوتاه 30035 تلفن 2786-1035 راه‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شما شنوندگان عزیز و گرامی است. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مورد نظر، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. خب عزیزان شنونده، لحظاتی بسیار خوب براتون آرزو دارم. در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو میان برنامه نگاه نو تقدیم به شما گرامیان میشه.
نگاه نو.
توی زندگی هر کس انتخاب‌هایی داره. انتخاب‌هایی که بعضیاشون میتونه مسیر زندگی آدمو به کلی تغییر بده. ما می‌خوایم از انتخاب‌های کوچیک شروع کنیم تا به انتخاب‌های بزرگتر برسیم.
بعضی از ثانیه ها توی زندگی ارزش بیشتری نسبت به سایر لحظات زندگی دارن. ثانیه هایی برای تعیین وضعیت بهتر و مطلوبتر تو منظومه زندگی. ما با هم فکر میکنیم و با هم همدلانه با نگاهی نو تصمیم میگیریم.
62 سالمه، شغل اولی هم بازنشسته نظامی هستم و پس از بازنشستگی حرفه نونبایی که حرفه اجدادیم بوده انتخاب کردم. من فکر میکنم که انتخاب اولی من انتخاب خیلی خوبی بود در رابطه با شغلم و انتخاب شغل دومم خیلی حساب شده بود و بسیار خوشبختم که شغل اجدادیم انتخاب کردم، چون که هر کسی شغل اجدادیش انتخاب بکنه تقریبا 70% موفقیت خودش رو به دست آورده و من در این شغل خودم خیلی موفقم و خیلی گذشته منم در شغلم به من کمک میکنه، چون که نظم یکی از ارکان موفقیته و از تحلیل در زمان وسط خودشون به نظم سفارش کردم، نشوندنده این که انتخاب صحیح کردم.
یکی از جلوه‌های مهربونی خدا نسبت به بندگانش اعطای فرصت‌های نابه انتخابه، انتخابی برای بهتر و با کیفیت زندگی کردن.
من الحمدلله زندگیمی که مرور می‌کنم می‌بینم که خداوند به من همه چیزی داده و موقعی که بررسی می‌کنم و زندگیمو یک محاسبه می‌کنم می‌بینم که الحمدلله به تمام آرزوهایی که می‌خواستم دست پیدا کردم. البته خب در طول خدمت با توجه به این که برای یک حقوق در حد ایدئال نمیتونه باشه، ولی من با صبوری الان تونستم در ورود به کاسبی و انتخاب شغل مناسب به هر حال به یک رفاه نسبی بیشتری نسبت به زمان کارمندی به دست بیارم و همه اینا جای شکر داره. و من با توجه به این که شغل ما شغلیه که ما واسطه روزی بین خالق و مرزوق هستیم، برکت خیلی زیاد این شغل نونوایی داره که من سفارش بکنم که هر کس دنبال برکت و روزی بیشتر از طرف خداوند هستش به این شغل رجوع کنه. ببینید درآمد زیاد شاید زیاد خوب نباشه، ولی این برکت مهمه که این برکت باعث میشه که شما در خیلی از مواقعی که فکر میکنید باز خرجای سنگین میکنید شاید با توجه به این شغل نبینه. و همیشه من دعای مردمو دنبال خودم دارم، چون که من شاید یکم بهترین نونهای تهران رو به مشتریان و شهروندان محترم ارائه میکنم. من نیت قلبی خودم به شما بگم، انتخاب صحیح میتونه حتی سرنوشت فرزند آدم و خانواده آدم رو تعیین بکنه. مطمئنن من چندین انتخاب ناصحیح داشتم که ضربشم خوردم و الان بازگو نمی کنم و متاسفانه در این موقع به مشورتی که من داده شده بود توجهی نکردم و به هر حال انسان ها انتخاب ناصحیح هم دارن، هیچ کی نمیتونه خودش بری بدون از این قضیه. از خودرایی و خودپسندی و عجب و اینها پرهیز کنید. باید خودتون یه انسانی بدونید که نیاز به مشورت داره. حتی پیغمبر ما هم مشورت میکرد. شما میدونید که در جنگ خندق شما با سلمان فارسی در اون زمینه مشورت کرد. باید بدونیم در اتخاذ تصمیم‌های مهم مشورت میتونه به ما کمک بکنه و ما رو از مشکلات بعدی ما رو برحذر بدونه و باید شناخت هم داشته باشیم نسبت به شغلی که و یا کاری که میخواییم درش انتخاب انجام بدیم. اگر نداشته باشیم اینم برای ما مشکلات زیادی میتونه